سلام دوستان عزیز و بینندگان مهربان گرامی برنامه پرتو نور، امیدوارم که تا این روزای بهار رو شروع کرده باشین و خیلی هم بهتون خوش گذشته باشه. ما قسمت دوم برنامه نوروزیمون رو برای شما تهیه کردیم. مهمان عزیزمون مجدد جناب آقای مهندس بازرگان هستن که میخواییم برنامه‌مون رو دنباله برنامه قبل رو ادامه بدیم. سلام آقای مهندس بازرگان، مجدد به برنامه خیلی خوش آمدیم.
خیلی ممنون، متشکرم. بندم سلام عرض میکنم به نام خداوند تحول آفرین طبیعت، خداوند تدبیر کننده زمین و آسمان شب و روز، خداوندی که این زیبایی ها و این طبیعت و نعمات رو برای ما ارزانی داشته. من در خدمتون هستم. اگر دنباله مباحث هفته گذشته رو پیگیری بکنید.
خیلی متشکرم. دفعه قبل سوالات زیاد بود، نظر شما رو در مورد از دیدگاه دین پرسیدیم، از دیدگاه قرآن پرسیدیم، عرفامون و علمای مذهبیمون. امروز من میخوام نظر خود شما راجع به نوروز بدونم. در ضمن سوال بعدی من این باشه که چه تفاوتی بین نوروز و اعیاد دیگه ما هستش و چه اختلافاتی داره و این دو مقایسه باشه بین عید نوروز و اعیاد دیگه.
بله، حقیقت این که من مطالعه جامعی درباره این که ملت‌های مختلف اعیاد و روزهای جشنشون چگونه است ندارم، هیچ بررسی نکردم که ببینم در طول تاریخ ملیت‌های مختلف مشابه ما ایرانی ها که عید نوروز داریم چه عید و مراسمی دارن. ولی یادم میاد یک مقاله اتفاقا در سالهای قبل از انقلاب، زنده یاد دکتر شریعتی، درباره مقایسه نوروز با سایر جشن‌های مرسوم در ملت‌های دیگه کرده بود. حالا البته من خیلی به خاطرم نیست، ولی اجمالاً به یاد میارم مثلا عنوانش این بود که نوروز قرن‌هاست بر دیگر جشن‌های جهان سروری می‌کنه، فخر می‌فروشه. یه مقایسه‌ایشون کرده بود که معمولاً جشن و سرورها و مراسمی که در کشورهای مختلف هست از چند حالت خارج نیست، یا به صورت قراردادیه، به صورت تصنعیست. فرض فرمایی تو امریکا حالا ما هستیم، روز 4th of July دارن، این قرارداده که این روزو ما احترام میذاریم، بزرگ داشتش رو اهمیت بهش میدیم. یا روز Thanksgiving هست، یه قراردادی گذاشته میشه. روز کارگر هستش، یعنی یا قرارداد یه چیزی رو انسان‌ها پدید میارن، تصنعی هست، یا نه، جشن‌ها حالت حکومتی داره، حالت سیاسی داره. شما فرض کنیم مثلا قبل از انقلاب روز 4 آبان رو تعطیل می‌کردن، یا روز مثلا 28 مرداد و روز نمی‌دونم 14 اسفند و روزهای سال رو تقسیم کرده بودن. در اون رژیم ارزش‌هایی که مطرح بود خب متناسب با اون، مردم رو سعی میکردن متوجه اون روزهایی که اون اتفاقات خاص افتاده بکنن. بعد از انقلاب میبینیم مثلا 22 بهمن، از 12 بهمن تا 22 بهمن دهه فجر، یا هفت تیر، یا مثلا روزهای دیگه. این بر حسب این که جامعه دینی سیاسی لائیک یه روزهای خاصی رو قرار میذارن. حکومت ها وقتی میرن این روزها عوض میشه.
بله.
یعنی یه حالت موقت و مقطعی داره. پس یا تحمیلیه، یا قراردادیه، یا تصنعیه. ایشون این بحث رو مطرح کرده بود که نوروز جشن طبیعته، جشن جهانه.
بله.
جشن تولد طبیعته. همه چی مثل این که عروسیه، همه جا روشن شده. خورشید اگر در ورای ابرها بود حالا روشنه، عطر، رنگ، زیباییه. یعنی این تصنعی نیست، قراردادی نیست، با حکومت ها نمیاد و بره. جشن همه جهانه، در واقع طبیعت وجود ماست. هم از این جهت این مقایسه رو اون زنده یاد کرده بود، و هم این که در جشن‌های دیگه معمولاً مردم از اگر چوپان هستند، اگر کشاورزن تو صحران، همه میان زیر سقف‌ها، یعنی از طبیعت جمع میشن، میان در زیر یه سقفی دور هم قرار میگیرن. نه اینکه بد باشه این، ولی نوروز یا این ایام عید ما فرقش اینه که همه رو میبره تو طبیعت، از زیر سقف‌ها، از کارخونه‌ها، همه رو به مادر اصلیشون، به مادر طبیعت مثل این که میخواد آشنا بکنه. این خودش یه تفاوت بسیار اساسیه که چطور جشنی که ما ایرانی ها داشتیم، پیشینیان ما، نیاکان ما این رو حالا نمیدونم از کی بنیاد گذاری کرده بودن، این یک نوع انطباق ما با مادر هستیه، با طبیعت. حالا رنگ خدایی داره، رنگ طبیعی داره، به خصوص تو این دور زمونه، توی این جامعه سنتی امروز که ما رو روز به روز داره قریبه تر میکنه با طبیعت، با جایی که ازش پدید آمدیم، خیلی مهمه که این بهانه ها رو، این موقعیت ها رو ما اهمیت بهش بدیم، به طبیعت مقداری برگردیم، آشتی بکنیم، از طبیعت درس بگیریم، از نمادهایی که تو طبیعت هست الهام بگیریم، یعنی هماهنگ بشیم در واقع با طبیعت. نکته دیگه این که همیشه نوروز برای ما بوده، چه اون موقعی که اسکندر آمده تخت جمشید و آتش زده ایران رو ویران کردن، چه اون موقعی که خلفای عرب حمله کردن، چه اون موقعی که مغول ها اومدن تا خراسان رو سوزوندن و کشتن و سوختن، همه چی رو از بین بردن. چنگیز بوده، ترک بوده، مغول بوده، تاتار بوده، تاریخ خونبار ما که یکسره همش کشتار بوده، نیاکان ما همش این دردها و رنجها رو داشتن، نوروز همچنان پابرجا بوده. یعنی ایرانی سعی کرده که اگر مملکتش هم آمدن، آتیش زدن، کشتن، غارت کردن، بردن، این رسم رو به پا بداره. یعنی مثل اینکه این یه پرچم شده، این پرچم بقای ماست، پرچم هویت ماست، ما هستیم به رغم همه این فشارها، ظلمها، ستمها، ناامنیها، نامردمیها، ما استقلالمون رو، ما هویتمون رو حفظ کردیم، ما میخوایم باقی بمونیم. بنابراین یه پیامی داره برای همه این ظواهر و دید و بازدیدا و تو طبیعت رفتنها، نشون میده یه ملتی با یک سلسله آدابش، سنتهایی خواسته هویت خودش رو تثبیت بکنه، بگه من وجود دارم. میبینیم در طول تاریخ خیلی ها رفتن، ملتهایی بوده آمدن رفتن، و یک سلسله نمادهایی برای ایرانی هاست که اینها اونا رو به هم بست کرده، مثل ملات آجرهای ساختمانه. ما همه افراد متفرقی هستیم، پراکنده هستیم، چیه که ما رو به هم جوش داده؟ یک سلسله، حالا عقاید و افکار دینی ایناست، یک سلسله وابستگی های فرهنگی است که ما رو کنار هم قرار داده. میبینیم خود این یک علامت حضور ماست. بنابراین اگر یه ایرانی امروز این عید رو که هیچ تعارضی، تضادی هم با اندیشه‌های دینی نداره، عین دین اگه درست بهش نگاه بکنه، در واقع خون گذشتگان ما مثل این که در رگ‌های ما جاری است. ما وقتی که این مراسم رو زنده می‌داریم، مثل این که 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال گذشته رو داریم تجدید می‌کنیم برای خودمون، به یاد گذشتگانمون، نیاکانمون که یه مراسمی رو داشتن، یک آداب و یک آیینی بوده، به طبیعت اهمیت میدادن، اینها رو در واقع در خودمون داریم زنده میکنیم. به خصوص برای کسانی که از ایران به دور هستن، برای مهاجرین، کسانی که در غربت غرب هستن، به خصوص در این جاذبه قوی و نیرومند غرب که میخواد همه فرهنگ ها رو در درون خودش هضم بکنه، جذب بکنه، همه رو یک شکل بکنه، یک رنگ بکنه، مثل تولید انبوه همه انسان‌ها رو یکسان بکنه. اینی که این هویت خودمون رو حفظ بکنیم، بتونیم یک سلسله آدابی که سالمه، افراطی نیست، علیه دیگران نیست، به ما معنا میبخشه، اینها کمک میکنه که ما تو این محیط هم اگر هستیم، یا تو اروپا اگر هستیم، یا توی استرالیا هستیم، تو کانادا هستیم، این جنبه های مثبت هویتی خودمون رو همچنان بتونیم حفظ بکنیم. بنابراین مهمه که حتی تو این شرایط، در یک مقطع تاریخی دیگه، در یک محیط جغرافیایی دیگه، ما باز بتونیم اون سنت های اصیل خودمون رو، سنت هایی که صالحه هستش، آثار اصلاحگری داره، وحدت ملی به ما میبخشه، ما این رو حفظ بکنیم. و میبینیم که همواره هم حفظ شده توی ایران.
بله دقیقا.
چه از نظر مذهبی، حالا چه زرتشتی ها بودن، مسلمان ها بودن، شیعه، سنی، همواره به این سنت بها دادن، این رو ارزشش رو سعی کردن حفظ بکنن، دیدن که خب این یه چیز مثبتی هست. بنابراین من فکر میکنم که کماکان این ارزش برای ما هست و باید اهمیت بدیم، نه اونم از چشم این که خب حالا چند روز تعطیله و ما ویکندی میکنیم و میریم این ور میریم اون ور، چون تو ایران خودمون که رسمه همه دنبال اینن که یه چهار روز پنج روز تعطیل پشت سر هم باشه، و حالا تو ایران که میرن شمال و یه چند روزی کنار دریا باشن و یه تفننی، خب حیفه که فقط به این بسنده بکنیم. مهم اینه که این پیام های این نوروزی رو هم بگیریم.
دقیقا همجوری که شما میفرمایین، ما حالا اینجا متاسفانه اون تعطیلات نوروزی ایران رو نداریم، ولی بازم همون برنامه ها رو میذاریم و خوشبختانه الان توی بیشتر دبیرستان ها، دبستان ها، بچه خانواده های ایرانی که بچه هاشون میرن سعی میکنن که سفره هفت سین رو ببرن اونجا بچینن و عید نوروز رو تقریبا میشه گفت اینجا هم شناخته شده است. یعنی الان چیز جالبی هم که ما میتونیم در توضیحش رو بگیم که شماها سال نوتون چیه که اینقدر جشن میگیم، این روز اول بهاره، روز زنده شدنه، روز واقعا فرش شدن به قول اینا، تازه تر شدنه. برها ما هم سعی میکنیم که اینجا با وجودی که اون تعطیلات نوروزی رو نداریم، ولی عید نوروز رو جشن میگیریم و بهش افتخار میکنیم و همدیگه گفتیم واقعا ریشه قدیمی بر ما داره، نیاکانمون این کارو میکردن و ما بهش افتخار میکنیم. حالا که رسیدیم به سفره هفت سین و صحبت از سفره هفت سین شد، دوست دارم بدونم واقعا این عدد هفت از کجا اومده، چرا ما هفت و سین باید بذاریم و این هر کدوم این سین ها سمبولیک چه چیزی هستن و چرا ما هفت رو میذاریم، مثلا هفت چیزی میتونه باشه؟ خواهش میکنم که لطفاً توضیح بدیم.
حالا پاجدتون یه مقداری من کلی تر این رو عرض بکنم که اصولا دید پیشینیان ما، دید نیاکان ما نسبت به نمادهای نوروزین چگونه بوده، این خیلی مهمه. میدونید خیلی وقتا سنت ها اون قالبش، فرمش، ظرفش در واقع میمونه، ولی از محتوا خالی میشه یا محتواش در طول زمان دگرگون میشه. باز هم چون اسم دکتر شریعتی آمد، ایشون یه اشاره میکرد، میگفت که در کتاب مقدس است که از راهی نروید که رهروان آن بسیارند، از راهی بروید که رهروان آن اندکند. منظور اینه که مقلد جو و توده مردم نباشید، راه مستقل برید. چون میگم علمای قسطنطنیه همیشه از کوچه پس کوچه ها میرفتن، چون گفته از راهی نروید که رهروانان بسیارن. یا سنت هایی که ما داشتیم در قدیم، مثلا حلوا میدادن، شله زرد بود، کاشی بود، نمیدونم، خب در یه دورانی که شیرینی نبود، کارخونه شکرسازی نبود، روغن خیلی کمتر بود، اینا همه کمک میکرد، سمنو و نمیدونم آش نظری و، خب یواش یواش اینا عوض شده شرایط زندگی. الان مصرف مردم حتی تو مملکت خودمون که این همه محرومیت هست، مصرف بیش از اون حدی است که شاید نیاز باشه یا در گذشته بوده، ولی میبینیم اینها هست. در روزهای خاص مذهبی مردم به این نمادها همچنان عمل میکنن. یا روزگاری بود که برق وجود نداشت، خود شمع نذر کردن یه خدمتی بود، کوچه ها دیگه دم غروب تاریک میشد، مردم تو چاله ها میافتادن، اینی که یه کسی سر گذر مثلا یه شمعی بذاره کوچه روشن بشه خدمت بزرگی بود برای مردم. ولی برق هم که آمد، مردم یادشون رفت که فلسفه شمع نزد کردن چی بوده. بازم میبینیم حتی تو این روزگار سر سقاخونه ها مردم شمع میذارن یا تو مراکز مذهبی شمع نزد میکنن. میخوام بگم یک سلسله سنت هایی قالبش میمونه ولی محتواش عوض شده.
بله.
مردم به ظواهر میپردازن. عید نوروز، چهارشنبه سوری، سیزده بدر، هفت سین، همه اینها هم در زمان خودش محتوایی داشته، پیامهایی داشته. نیاکان ما اگر این مراسم رو پایه‌گذاری کردند، حرفی داشتند، پیامی رو میخواستن به جامعه خودشون، به فرزندان خودشون منتقل کنن. یواش یواش اینا جا افتاده، ولی نسلن در نسل که اینجور آمدن عوض شده، حکومت های آمدن رفتن، محتواها فراموش شده ولی اشکال باقی مونده. مثلا فرض کنید که همین اسامی که در این ایام به کار برده میشه، یا اسامی که خب مردم ما الان دیگه نمیدونن، از اوستا مثلا از مذهب زرتشتی گرفته شده، مردم معانیش رو نمیدونن، ولی وقتی که روی این مفردات، روی این واژه ها ما میریم، میبینیم اینا دقیقاً پایه و مایه دینی داره، مذهبی داره. یعنی نیاکان ما به این مراسم از زاویه دین نگاه میکردن، اینها رو به عنوان یک امور دینی پایه گذاری کرده بودن، البته مطابق دید خودشون، بینش خودشون و تفسیری که خودشون در زمانه خودشون از دین داشتن. فرض کنید همین روز اول نوروز و اون سفره نوروزی که مینداختن، این رو به نام انشاسبندان در واقع میگفتن، به نام اون آغاز میکردن سال و سفره نوروزی رو، تقریبا شبیه بسم الله الرحمن الرحیم که حالا ما مسلمان ها میگیم. انشاسبندان اش معنای لا داره، نه مشه یعنی مردن، نیستی، امشه یعنی کسی که نمی میرد، یعنی حیات جاوید داره، سپنده یعنی رحمت، یعنی مهربانی، تقریبا مفهوم همون حی و قیومی که حالا از زبان عربی یا تو فرهنگ قرآن هست. ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یا به نام اون حی و قیوم، اون خداوندی که زنده جاویده، هرگز مرگ نداره، قیومه یعنی برگزار کننده جهانه، تمام حرکاتش. خب میگن بحث سر لغات و واژه ها نیست، مفاهیمی که هر ملتی، هر جامعه‌ای برای خودش اتخاذ میکنه و به زبان خودش، با واژه های خودش، با فرهنگ خودش اون رو بهش شکل میده. خود انشاسبندان که در واقع توجه به اون نیرویست که حیات جاوید داره و سرشار از رحمت، سرشار از نعمت، خود این نشون میده همون مفهومه، همونی که تو مسیحیت هست، در دین یهود هست، یا مسلمان ها امروز میگن، در مکتب زرتشتی به اون زبان در واقع میگفتن، به اون نام آغاز میکردن. یا روز اول فروردین رو به نام اهورامزدا در واقع، معنای اهورا در واقع شبیه همون چیزیست که در زبان عربی یا زبان قرآن رب میگن. رب یعنی کسی که داره مدیریت میکنه، اربابه. یه وقت هست الله به معنای الوهیت، عشق، پرستشه، ولی ربوبیت به معنای گردانندگیه، به معنای ساماندهندگیه، سروری عالمه، در واقع نظام دهندگی هست. اهورا مزدام یعنی علم در واقع، یعنی اون گردانندهی، اون ربی که سرشار از علم، علم مطلق داره. یعنی خود انشاسبندان میگفتن هفت پله داره، مثل نردبانیست که هفت پایه است، یا این جهان شامل خدا و فرشتگان مثل این که هفت مرتبه است برای درکش. پله اول، مرتبه اول که روز اول فروردین رو به نام او میگرفتن، به نام اهورامزدا در واقع بوده، که یاس زرد میذاشتن کم میشه، سبز در واقع خرمه. روز دوم ما بهومن میگفتن، یا ما میگیم امروز بهمن. وهو یعنی خوب، یعنی نیک در واقع، من اندیشه است، پندار در واقع، همون در واقع پندار نیک هستش که گل یاس سفید رو در واقع روز دوم میذاشتن که سمبول سفیدی و روشنایی، سیاهی رو، تیرگی رو در واقع از خانه دور میکنه. روز سوم فروردین رو روز اردی بهشت میگفتن، حالا ما ماه دوم رو میگیم اردی بهشت، ولی روز سوم فروردین به نام اردی بهشت بوده. خود اردی یعنی راستی، یعنی درستی. بهشت هم یعنی بهترین، یعنی نیکوترین. در واقع اگر روز دوم سمبل پندار نیک هست، این کردار نیکه، در واقع گفتار نیکه، اون چیزیست که بهترینه، نیکوترینه، در واقع جایگزین همون تعبیریست که در اسلام میگن خدا محسنه، خدا کریمه، در واقع خدا ودود هست. ولی نیاکان ما در واقع به نام اردیبهشت، اگر تو این واژه ها مراجعه بکنیم، مفهومی که داشته در زمان خودش میبینیم همون هست. روز چهارم رو به نام شهریور بزرگ داشتش رو برپا میکردن. خود شهر، ما حالا به یه مردم در یک محدوده جغرافی میگه مردم این شهر، یه محدوده ای رو میگیم شهر، ولی شهر یعنی کشور، شهریار یعنی کسی که کشور رو در واقع داره اداره میکنه. اور یا یور به معنای ایدئال، در واقع کشور ایدئال، کشور اوتوپیایی، کشوری که نهایت خوبی ها در واقع درش هستش، یه چیز آرزو شده، کشور مورد آرزوست، که این در واقع نشانه همون ابدیتی است که در خود آدم سراغ میبینه. روز پنجم و اسپندارمز میگفتند، یا سپندارمز، در واقع خود سپنده همطور که عرض کردم یعنی کسی که سودرسانه، نعمت میده، بخشش داره. آرمز هم در واقع اون عشق و محبت و اون دوستی است که خب همیشه تبلیغ شده، در دین گفته شده. خب میبینیم اینا همه یک مقداری جنبه های دینی داره. روز ششم فروردین رو به نام خرداد در واقع میگفتن. خود خرداد یعنی کامل، یعنی بی عیب و نقص. همین مفهومی است که در عربی یا در لسان قرآن هم گفته میشه الله الصمد، یعنی خدا کامله، بی نقصه، بی عیبه، پره، هیچ چیزیش، هیچ قسمتیش نقص و خللی نداره. در تمام جهات از هر زاویه نگاه کنیم بی نهایت مطلقه. و روز در واقع بعد رو میگفتن امرداد، در واقع حالا ما ماه پنجم رو میگیم امرداد، در حالی که خود ا همون معنای لا داره، مثل امشاسپندان. در واقع امرداد یعنی کسی که نمیمیرد، در واقع اون خدایی که
عبدیه.
بله، میگفتن اون فرشته پاسدار خرمی جهانه، اون پاک و خرم و سبز و ابدی بودن جهان آفرینشه. میبینیم در این حالی که اینا اسامیش باقی مونده برای ما، ولی وقتی درست مطالعه میکنیم، میریم در عمقش، میبینیم حالا از کی اینا پایه‌گذاری شده، آیا به تدریج پله پله کمال پیدا کرده. ولی در گذشته خیلی عمیق‌تر نیاکان ما به این مسائل توجه میکردن. یعنی مسئله این نبوده یه چند روزی رو تعطیل میکنیم میریم تو صحرا یک خوشگذرونی هست و رفع خستگی میکنیم. اولا اون روزگار که مثل حالا این تنش ها وجود نداشته، خستگی ها اینجوری نبوده، سرعت زندگی خیلی کمتر بوده، نه اینها پشتوانش بسیار غنی بوده. یعنی در واقع ما کلیات رو وقتی که مورد نظر قرار میدیم، میبینیم که مردم دنیا همه دنبال یه حقیقت رفتن. حالا این حقیقت به زبانهای مختلف، با واژه‌ها و فرهنگ‌های مختلف شکل بیرونی متفاوتی پیدا کرده، ولی همه یه ریشه داره. عرض من اینه که در گذشته تاریخ خودمون هم میریم میبینیم که اینطور نیست که مثلا حالا دین اسلامی آمده ایرانی ها دیندار شده باشن، نه قبلم دیندار بودن، یعنی با یه تعریف دیگه، با یه واژه های دیگه اون احساسشون رو نسبت به خدا، نسبت به هستی بیان میکردن، نوع ارائهش تفاوت داشته. حالا از اون به بعد شکوفان شده، اون سختگیری هایی که حکومت ها به وجود میامدن برداشته شده، امثال خیام، مولوی، ابن سینا، این همه عرفا، شعرا، نمیدونم طبیبان بزرگ، منجمین، اینا پدید آمدن. خب شرایط فراگیری علوم برای همه فراهم شده، ایرانی رشد پیدا کرده، شکوفان شده فرهنگش، ولی قبلش هم اینطور نبوده که فارغ از این اندیشه ها بوده باشه. خود این مراسم وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم برمیگردیم به گذشته میبینیم اینا تماما یک نمادهایی بوده که نگاه انسان اون دوره رو به جهان هستی نشون میداده. اما سوال شما راجع به این که این
سفره هفت سین و هفت،
اولا خود هفت جالبه که حتی نژاد آریایی میگفتن اون موقع جهان رو متشکل از هفت کشور میدیدن، یونانیان باستان هم اونها آسمانهای هفتگانه قائل بودن، در دین یهود هم اینکه خداوند جهان رو در شش روز آفرید، روز هفتم مثلا استراحت کردن، باز آفرینش رو در هفت روز میدیدن، یا در مسیحیت گناهان کبیره رو میگه هفتا گناه هستش، در دین هندو میبینیم که اونها این تناسخ رو، این بازگشت روح انسان رو در هفت مرحله میبینن. شما توی ملیت‌های مختلف وقتی که میرید میبینید که توجه به عدد هفت همیشه بوده. در خود قرآن هم همینطور هست، میگه انفاقی که شما میکنید، یعنی در راه خدا وقتی پولتون رو خرج میکنید، مثل دانه گندمی است که این هفت شاخه میده، فی کل سنبلت مئت حبت، در هر شاخه 100 تا گندمه، یعنی میشه 700 تا گندم. یعنی تعبیر یک عمل خیر که چگونه افزایش پیدا میکنه باز هفت ضرب در صده. یا اون داستان حضرت یوسف که تو قرآن اومده، اون خوابی که حضرت یوسف میبینه، هفت و گاو لاغر، هفت و گاو چاق، هفت شاخه پردانه، هفت شاخه در واقع لاغر گندم. یا در مورد راه های جهنمی شد، بدبخت شدن انسان، میگه هفت در ورود داره به این عالم در واقع
در بهشت در واقع.
یعنی مثلا هفت، یا میگه که شما آثار خدا رو نمیتونید بنویسید، اگه هفت اقیانوس، هفت دریا مرکب میشدن و جنگل‌های جهان هم میشد قلم بشه، تمام میشد اینها قبل از اینکه کلمات خدا تمام بشه.
این عدد هفت یه معجزه توش هست.
معنای هفت اینی که تو قرآن هم هست که اگر هفت دریا مرکب بشه، این نیست که حالا با هشت دریا میشه نوشت. یعنی هفت یک معنای کثرت داره، معنای هفت یعنی بی‌نهایت. خب در گذشته که اینطور نبود که مردم آشنای به ریاضیات باشن، عدد و رقم مثلا اینطوری که امروز مطرح ذهنها پویا شده، ظرفیت پذیرش اینها رو پیدا کرده. در گذشته خب نمیدونستن دیگه. عدد هفت مفهوم در واقع کثرت، فراوانی و بی‌نهایتی داشته. حتی تو مثلا نماز میگن هفت جای بدن باید موقعی که آدم به سجود میره روی زمین باشه، پیشانی، دو تا دست مثلا، زانوها، نوک پا. یا در حج مثلا هفت بار پیرامون خانه خدا، سعی صفا و مروه هفت باره، رمی جمرات هفت باره. شاید ده ها صد ها، حالا چه در فرهنگ فارسی خود ما یا در فرهنگ دینی ما یا در مذاهب دیگه، میبینیم عدد هفت هستش. حالا در این هفت روز اول هفته ماه که در مذهب زرتشت در واقع این مفاهیم رو که همه پشتوانه یک سلسله ارزش ها هست، یا در فرض بفرمایید همین هفت سین، خود این هم باز یک اشاره است به یک مفاهیمی که پشتش هست. خود سبزه رو نماد طبیعت، نماد در واقع سبز و خرمیه. سکه در واقع سمبل داراییه که سرمایهی باید جمع بشه، کاری باید بشه. سنجد میگن سمبول مثلا عشقه. سمنو که میدونه از جوانه گیاهیشه گندم، چطور جوانه ها میتونه سبز خوردن بشه، چیز شیرینی به وجود بیاد. بعضی ها گفتن سمبول مثلا صبر، قوام آمدنه. ماهی مثلا اون سمبول زایش، زیبایی. سیب سمبول مثلا خوشحالیه. نمیدونم هر کدوم اینا برای خودش یه مفهومی داشته. سماق اون نمک زندگی، مثلا چاشنی زندگی هستش. یا خود فرض کنید کتاب مقدسی که میذاشتن، حالا قرآن یا هر کسی هر کتابی داشته باشه، جنبه هدایتی داره. یعنی این نمادها هم هر کدوم یه پشتوانه‌ای داره. اینطوری نیست که فقط خواستن هفت تا چیز رو بچینن اینجا که سین داشته باشه، حالا میتونسته شین داشته باشه. خود فرض کنید حالا اونایی هم که حتی سین نداشته، فرض کنید تخم مرغ میذاشتن رنگی میکردن یا شیرینی،
دلیل خاصی هم
داره، وحدتی هم درش نیست. بعضی ها گفتن این معناش اینه، بعضی ها گفتن نه معناش این هستش، ولی در هر حال معنا داشته،
در مجموع پیامی میده.
یا میگفتن هفت چین مثلا، هفت گل، حتی این هم بوده، گلهای مختلفی که در بهار هست، پشت هر کدوم این گلها برای خودش یه فلسفهی داشته. در حال من خلاصه عرضم اینه که اینا یه تفنن نبوده، بی بندوباری نبوده که حالا چند روزم دوره هم باشیم و بزنیم و بکوبیم و مثلا یه رفع خستگی بشه. مسئله بسیار غنی‌تره، بسیار عمیق‌تره، پردامنه‌تره. مثل بسیاری از آداب اجتماعی ما، بسیاری از سنت‌ها که محتواش خالی شده، ظرفش برای ما مونده، ما حالا به ظرفش چسبیدیم و اون محتواش رو فراموش کردیم. و چقدر خوبه که این موقعیت‌ها وقتی پیش میاد ما برگردیم یه مطالعه بکنیم که ببینیم چی بوده و سعی کنیم اون محتوا رو به تناسب زمانه خودمون، نمیگم تقلید کنیم هر چی در گذشته بوده، پیامش رو باید بگیریم، روحش رو باید بگیریم، جان اون پیام ها رو بیاریم و به تناسب روزگار خودمون به گونه‌ای که حلال مشکلات امروز ما هست اونها رو بتونیم ان شاءالله احیا بکنیم.
خیلی متشکرم. اگه خسته نشدین ببینم دیگه سوالی در رابطه با عید نوروز میتونم از شما بکنم. راجع به چهارشنبه سوری حرف نزدیم، سیزده بدرم حرف نزدیم، و از این که رو آتیش میپریم و شعری میخونیم، زردی من از تو، سرخی تو از من، حتما اینا هم یه فلسفه خاصی داشته، همونطور که هر چیزی که شما بهش اشاره کردین خواسته یه پیامی برسونه به ما. اگه لطف کنین راجع ببینم یه توضیح بدیم که فکر کنم همه چیزای نوروز و خلاصه راجبش حرف زده باشیم.
بله، بنده البته مطالعه و تحقیق ویژه‌ای در این مورد ندارم که حالا ریشه
باشن برنامه نوروزیمونو کامل کنیم،
ولی خب ببینم همطور که عرض کردم که اصولا این عید یا در واقع این مراسمی که بوده بازگشت به طبیعت بوده و اون مفاهیم دینی که پیشینیان ما داشتند، رفتن به طبیعت، آشنا شدن با خلقت خدا، آیات خدا رو در جهان هستی دیدن و درس گرفتن، یا به اون تعبیری که جلسه گذشته عرض کردم که مولوی میگه که در هر حال این طبیعت ببینید حله ها پوشیده و دامن کشان، مست و رقاص و خوش و انبرفشان، وقتی که نسیم بهاری میزنه این گیاه ها حرکت دارن میکنن، مثل اینکه طبیعت داره میرقصه، همه حله ها لباس های رنگی خودشون رو پوشیدن. میگه درس از سرو و از یاسمن بگیرید، چطور برافراشته شده، درس آزادی بگیرید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوشخضاب، بی زبان گویند سرو و سبزه‌زار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. یعنی طبیعت چگونه از این آبی که حیات بخش شده، این هماهنگی و نظم و نظامی که هست، به وجد آمده، به شکوه آمده، از این درس بگیرید، در واقع بپیوندید به طبیعت. قرآن هم به ما اشاره کرده، میگه نمیبینی که باران چگونه طبیعت رو سبز کرده، چطور حدائق از ذات بهجتن، باغهایی که بهجت آوره. میگه طبیعت وقتی که آب بهش میرسه، میگه این طبیعتی که مرده بود در زمستان، فعضا انزلنا علیه الماه، ببین وقتی که ما آب رو براش میپرسیم، احتزت، به احتزاز در میاد، به جنبش در میاد، و ربط ناگهان طبیعت باز میشه، و انبتت من کل زوج بهیج، از همه انواع گیاهان بهیج، بهیج یعنی بهجت آور، نشاط آور. وقتی آدم نگاه میکنه احساس زیبایی رو به طور واقعی میکنه. میگه به طبیعت اینطوری نگاه بکنید. حالا عید روز سیزده بدرم در واقع روانه شدن به دامن صحراست دیگه، یعنی خود این یک عزم ملی رو نشون میده که ما دست جمعی، نه اینکه حالا بخوام راه خودم رو بگیرم، سوار ماشین خودم بشم، برم یه گوشه. خب در طول سال هر کسی میتونه این کار بکنه، مهم اینه که دست جمعی. حالا خوشبختانه توی شهرهای مختلف اینجا هم این رسم هست، ایرانی ها سعی میکنن که با هم یه جا جمع بشن، این وحدت و همبستگی ملی رو خب تقویت میکنه، صرف نظر از بعضی افراط و تفریط ها که خب به وجود میاد، ولی خودش اصل مطلب یک سنت زیبایی هستش. خب 13 بدر هم از این جهت خوب هستش که حالا دیگه 13 روز هم از نوروز گذشته و خب طبیعت کاملا باز شده، شکوفان شده. روز چهارشنبه سوری هم این رسم بوده که حالا با پریدن آتش، که اونها منظورشون از آتش اون چیزیست که بدیها رو میسوزونه، در واقع یک مفهوم پاک شدن، یک مفهوم نور و روشنایی و هدایت داره، یعنی یه پله گذشتن، دور شدن از اونها، بدیها رو از خود دور کردن. یعنی اون هم وقتی که برمیگردیم میبینیم او هم برای خودش فلسفه‌ای داشته، ولی متاسفانه در زمان ما اون فلسفه فراموش شده و این ایام چهارشنبه سوری که حالا دیگه از یه روزم گذشته، از دو هفته سه هفته قبلش تو مملکت خود ما شروع میشه، عذاب علیمی شده برای مردم، ترقه و نارنجک و نمیدونم فشفشه و دیگه وقت و بی وقت هم مردم خوابیدن، یک و دوی شب یه مرتب میبینیم با صدای انفجار همه از خواب باید بیدار شد، آدم داره راه میره تو خیابون زیر پاش میندازن، یعنی شده یک نوع در واقع پولوشن، یک نوع در واقع آلودگی صوتی، اعصاب خرد کن شده، یعنی نه تنها خالی از اون محتوا شده بلکه یه چیز آزاردهنده ای شده.
ولی ما اینجا نمیتونیم این کارا رو بکنیم، ما مهندس.
بله خب اگه قانون جایی حاکم باشه نمیشه مزاحم شد. منظورم اینه که چطور علاوه بر اینکه محتوا خارج میشه، ظرف هم دیگه مضر میشه. ظرفی است که دیگه در واقع تخریبیه برای یه زمانه. باید بزرگان جامعه به فکر بیفتن، احیا بکنن اون سنت ها رو و معنای جدیدی بهش بدن. معروف هستش که میگن پیامبر اسلام وقتی که مبعوث شدن نیامدن اون سنت ها رو به هم بزنن، آمدن برای سنت ها یه تعریف جامع‌تری کردن، یه تعریف عمیق‌تری رو برای اونها عرضه کردن. مثلا این سنت عقد اخوت قبلا بوده ولی پیامبر آمدن این رو قنابش بخشیدن. یا یه تعبیری حضرت علی تو نهج البلاغه دارن به مالک اشتر که میخواد بره سرزمین مصر، حالا اونجا حکومت کنه، میگن تو اونجا میری ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه، مبادا اگه میری مصر بخوای سنت‌ها رو به هم بزنی، همه رو بشکنی، فکر کنی حالا ما اومدیم و میخوایم نوآوری بکنیم و یه طرحی جدید. سنت‌های نیکویی که توی جامعه هست باعث یک وحدتی بین جامعه شده، البته نه هر سنتی رو، اگه سنتی تخریبی هست خب میشه در برابرش هم قرار گرفت، ولی میگه سنتی که عمل بها صدور هذه الامه، بزرگان این جامعه مهر تأیید بر این گذاشتن، در طول تاریخشون افراد برجسته این جامعه پاسدار این سنت ها بودند، جامعه رو این سنت ها شکل واحد بهش داده. میگه مبادا سعی بکنی اینا رو بشکنی، که میگه وزر و ببالش، ننگ و نفرینش بر تو خواهد بود و هیچ حاصلی هم به دست نمیاری. ما اتفاقا دیدیم که این تحولاتی که در دو سه دهه اخیر هم در ایران گذشته، خیلی ها سعی کردن که بعضی از این آداب رو، این سنت ها رو نقضش بکنن. دیدیم نه تنها نقض نشده بلکه مردم خواستن دهنکجی هم بکنن
بیشتر،
یعنی اگر هم خودشون چندان پایبند نبودن، خواستن ده چندان اون رو به یه نوعی تکرار بکنن که ما میخوایم نشون بدیم که این چیزا امر و نهی نیست. ولی اصولا راه صحیح اینه که دولت ها، حکومت ها که حالا قدرت دارن و میتونن اینا رو در واقع میدون بهش بدن یا مثلا محدودش بکنن، سعی کنن که شرایط مفیدی، شرایط خوبی به وجود بیارن که اون جنبه های مثبت، سازنده و جنبه هایی که یک ملت رو میتونه رشد بده اونا رو تقویت بکنن با کارهای تربیتی، آموزشی، مثل فرض کنید قضایای چهارشنبه سوری، آموزشی بدن که جوانای یواش یواش از این کار تخریبی فاصله بگیرن. این در واقع مسئولیتی است که به گردن کسانی است که تلویزیون و رادیو و رسانه ها به دست اونهاست، میتونن این تعالیم رو به جامعه منتقل کنه.
در واقع خیلی متشکریم، مثل همیشه خیلی برنامه جالبی برای ما داشتین. اگر صحبتی با بیننده عزیزمون داریم بفرمایین.
من که چیز خاصی ندارم و بله این ایام رو مجددن به همه هموطنان عزیز و ارجمند، همه بینندگان تبریک مجدد عرض میکنم. امیدوارم که سلامتی و سعادت و شادی و موفقیت در این ایام به همراه شما باشه و این سالی که در پیش هست بهتر از سالهای پیش انشاءالله این سال رو هم طی بکنیم. موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم بیننده های عزیز از توجه شما. برنامه پرتو نور بسیار سپاسگزاریم. من از طرف سایر مسئولان برنامه پرتو نور سال جدید به شما تبریک میگم. امیدوارم که سال پرباری داشته باشین. اگه برنامه های ما رو دوست دارین، خواهش میکنم نظراتتون رو به ما در میون بذارین، برامون فکس بفرستین، تلفن کنین. اگه موضوعی به خصوصی رو دوست داریم ما راجبش براتون صحبت کنیم، ما حتما از سخنرانای خوبی که داریم، از وجود آقای مهندس بازرگان، جناب آقای انتظام و سایر دوستان خواهش میکنیم که بیان و به سوالات شما جواب بدن. فقط شما ما رو ساپورت کنین با برنامه با نظراتتون. خیلی متشکرم. سال خیلی خوبی داشته باشین. شما رو به خدا می سپارم. خدا حافظ.